ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز سه‌شنبه هفتم مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 28 جولای سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تایه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم سپیدی بهکام.
ممنون شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه شرایط سخت و شکننده پایتخت ایران به لحاظ شیوع ویروس کرونا نامید، تجمع‌ها و برپایی نمایشگاه در تهران را اقدامی پرمخاطره خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی در ارتباط با شیوع گسترده ویروس کرونا در تهران گفت که محدودیت‌های اعمال شده از سوی ستاد کرونا استان تهران دست کم تا پایان هفته آینده برقرار است. آقای زالی با اشاره به ورود بیش از 680 بیمار جدید به بیمارستان‌های تهران تنها در یک روز افزود که ادامه این روند می‌تواند بر تاب‌آوری نیروی انسانی و ظرفیت‌های درمانی تأثیرگذار باشد. بر اساس آمار رسمی، شمار بیماران کرونا در ایران حدود 16,000 تن است و آمارها با تردیدهای جدی مواجه است. سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه با اشاره به دیدار رئیس سازمان جنگل‌ها با رئیس قوه قضاییه از ورود این نهاد به ماجرای وقف مراتع کوه دماوند خبر داد. ساسان والیزاده درباره بحث‌های مربوط به وقف کوه دماوند گفت مراتع متصل به دامنه دماوند شامل انفال می‌شود و بر اساس قانون مصوب سال 1341 مالکیت همه جنگل‌ها و مراتع به عنوان سرمایه‌های ملی ایران در اختیار سازمان جنگل هاست. به گفته او، سازمان اوقاف بر این باور است که مراتع دامنه دماوند شامل قوانین عمومی می شود، ولی عرصه‌های عمومی بر اساس قوانین عمومی کشور به قصد حفظ و صیانت و برای بهره‌وری عموم مردم تحت مالکیت دولت است. کیومرث کلانتری، معاون سازمان محیط زیست، هم روز دوشنبه با تأکید بر اینکه حتی یک سانتی متر از کوه دماوند قابل واگذاری نیست، گفته بود از طریق رئیس قوه قضاییه پیگیر موضوع وقف بخشی از اراضی کوه دماوند خواهیم شد. روزنامه همشهری روز یک شنبه خبر داد که یک قسمت از 11 قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده است. سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی در بیمارستان شریعتی تهران و اطفاء آن از سوی نیروهای آتش نشانی صبح روز سه‌شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی با اشاره به آتش سوزی در اتاق کپی بیمارستان شریعتی اعلام کرده است که عملیات اطفاء در همان دقایق اولیه به دست آتش نشانان انجام شد.
داخل راه رو یک اتاقکی حدوداً به وسعت 6-7 متر وجود داشته که وسایل تهیه کپی و دستگاه‌های اینچنینی وجود داشت که در اون قسمت آتش‌سوزی اتفاق افتاده بود و آتش به بخشی از سقف‌های کاذب هم سرایت کرده بود. سریعاً آتش خاموش شد، خوشبختانه از سرایت به بخش‌های دیگه و گسترش بیشتر جلوگیری شد و همین الان هم بیمارستان مشغول خدمت رسانی هست.
پیش از این هم کلینیک سینا در تهران دچار آتش سوزی شده بود که در جریان آن 19 نفر کشته و شماری مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه عملکرد شهرداری و آتش نشانی زیر ذره‌بین شورا قرار دارد، گفته است در صورتی که مشخص شود شهرداری در این حادثه قصور داشته، با آن برخورد خواهد شد. شاهین.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. به آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران میپردازیم. سری به مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی میزنیم. واگذاری کوه دماوند رو پی میگیریم و نگاهی هم داریم به حمله علیه مقر سربازان آمریکایی در پایگاه اتاجی عراق.
آقای خامنه‌ای ابراز کرده بود که ما انتقام خون سلیمانی رو خواهیم گرفت، یعنی هنوز بعد در پی بیرون کردن آمریکا از منطقه خواهیم. بنابراین با توجه به
همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران گفته است همه تخت‌های مراقبت‌های ویژه در تهران به بیماران کرونایی اختصاص یافته و احتمال راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت وجود دارد. در همین زمینه روز گذشته ایرج حریرشی معاون کل وزارت بهداشت ایران با اعلام اینکه در تهران روزانه 600 بیمار جدید مبتلا به کرونا بستری می‌شوند گفت بین 5-10% بستری شدگان جان خود را از دست می‌دهند. همکارم کیانوش فرید که خبرهای مربوط به گستر ریش بیماری کرونا در ایران رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم به جزئیات اون بپردازیم. کیانوش، دستورالعمل‌های مرتبط با ایام ماه محرم و مراسم عزاداری با توجه به شیوع ویروس کرونا به کجا کشید؟ آیا خبر تازه‌ای در این زمینه منتشر شده؟
سلام به تو شاهین و در واقع همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. همونطور که تو گفتی آمار مبتلایان به کرونا خیلی چشمگیر و به قول یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا به طور وحشتناکی افزایش پیدا کرده بود و داره هر روز قربانی میگیره. این وسط بهترین سوال رو کردی، بزرگترین چالش دولت آقای روحانی الان مسئله برپایی تجمعها و عزاداری‌های ماه محرم و سفره. در شرایطی که مقامات بهداشتی و تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا تاکید می‌کنند که بسیاری از مراجعان الان در مسجد به خاطر نماز جماعت به این بیماری مبتلا میشن و چون که ماسک نداشتن، به هیچ وجه نباید افراد در تجمعات چه عزاداری چه عروسی چه مذهبی شرکت کنند و میگن باید کسانی که دغدغه مذهبی دارن قبول کنن که شرایط استثنائیه و باید از هر گونه تجمع جلوگیری بشه. و خود مقامات هم الان دارن موقعیت پیچیده تهران رو در واقع هر روز هشدار میدن. همین امروز علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران میگه شرایط کرونا در پایتخت بسیار شکننده است و او تاکید میکنه که هر گونه نمایشگاه و مجمع عمومی در پایتخت ممنوعه. موضع حسن روحانی تغییری نکرده، او گفته که ما باید مراسم عزاداری محرم و حتی در نقاطی که از نظر شیوع کرونا قرمز هستن که همینطور که میدونیم کل الان ایران قرمز هست برگزار کنیم. آقای روحانی میگه ما به دلیل فرهنگ عاشورایی و به عنوان عامل ایستادگی در مقابل دشمن باید این مراسم رو برگزار کنیم، که خب این نه مورد تایید و تصویب ستاد مقابله با کرونا و نه حتی با توصیه های بهداشتی در استانداردهای حتی خود کشور ایران در واقع مطابقت میکنه. خب این صحبت های آقای روحانی و عملکرد و تصمیم دولتش شاید منتقدانی هم داره. در همین چند روز گذشته احمد توکلی توییتی کرد که جان هزاران عزادار داره به خطر میفته. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی میگفتش که آقای رئیس جمهور باید تعارف رو کنار بگذارن با این و اون و در واقع دستور بدن برای محدودیت های لازم به ویژه در زمینه تجمعات. و جالبه که آقای حریرشی معاون کل وزارت بهداشت دیروز خودش میگه ما هر چی که در خرداد ماه کاشتیم داریم در تیر ماه درو میکنیم و میگه که من امیدوارم که بتونیم در واقع خوشخبر باشیم که چون انعکاسی باشه از مقامهای بالای روحانیت و مرجعیت داریم میبینیم یه انعکاسایی که دیانت و سلامت در راستای هم مهمن و برای هدف اصلی که حفظ سلامت مؤمنینه، شاید بتونیم خبرهای خوبی رو در چند روز آینده به مردم بدیم. ولی همین ساعتی پیش به هر حال با همه این بحث‌ها هنوز هم ما نمی‌دونیم و بنابر اینه که این مراسم برگزار بشه. علیرضا رئیسی ساعتی پیش صحبت کرده میگه که ما هیچ گونه موافق نیستیم با برگزاری مراسم پرجمعیت در محرم و میگه فقط اگر جایی هست فضای بسته با 25% ظرفیت باشه. کمیته ستاد ملی مدیریت هم در واقع انتشار داده اطلاعیه‌ایو که بر اساس اون فقط در فضاهای سربسته به طور مشخص جاهایی که مجازن با کاهش زمان مراسم و تراکم حداقلی و آلودگی زایی در واقع و استفاده از ماسک میشه مقداری در واقع این مراسم رو برپا کنن، که البته بله. کدوم اینها؟
بله ادامه بدین شما صحبتتون تموم کنین چون صحبت سوال دیگه هم هست. بله
و در واقع سوال الان اینه که با همین پروتکلی که الان منتشر کردن به نظر نمیاد که در شرایط وخیمی که الان پیش رو هست بتونه کمکی باشه برای کنترل شیوع ویروس کرونا.
خب اگه ممکنه خیلی کوتاه درباره این واکسن ویروس کرونا که سعید نمکی امروز اعلام کرده ایران همپای دنیا تحقیقاتو در موردش جلو برده برامون بگو.
این هم نکته جالبیه. سعید نمکی امروز گفته که ما در به خودش اشاره میکنه، میگه من اهل خالی بندی نیستم و تاکید میکنه که تحقیقات رو داره همپای دنیا جلو میبریم و میگه حداقل 90% از این موضوع مطمئن باشیم وگرنه با مردم در میون نمیذاشتن. جزئیاتی رو نمیگه که این واکسن چیه، در چه مرحله ای، چند تا داوطلب بودن که این واکسن رو دریافت کرده، نتیجهش چی بوده. من فقط اشاره میکنم به صحبت های خود آقای حریچی معاون وزارت بهداشت که مهمان برنامه تلویزیونی طبیب بوده، او اشاره میکنه که هیچ راه حل آسان میانبری نداریم. واکسنی هم اگر باشه 7 سال شاید طول بکشه، نزدیکترین شاید 1 سال باشه. کشور ما در واقع پیشرفت‌های خوبی داشته ولی امیدی نداشته باشیم که حداقل تا 1 سال آینده چیزی در دسترس ما باشه.
بله ممنونم از همکارم کیانوش فرید. اما بپردازیم به مطلب بعدی. بعد از یک بله بفرمایید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
معاون سازمان محیط زیست ایران میگوید حتی 1 سانتی متر از کوه دماوند قابل واگذاری نیست. پس از طرح موضوع واگذاری بخشایی از مراتع اطراف دماوند به سازمان اوقاف به عنوان زمینهای وقفی، افکار عمومی میپرسد تا کجا باید اموال عمومی حیف و میل دستگاه‌های حکومتی در ایران شود. آخرین گفته‌ها و شنیده‌ها در این باره را در گزارش الهی روانشاد میشنویم.
محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است دادگستری در حوزه صیانت از اراضی ملی به ویژه در دماوند و فیروزکوه در حال جنگ است. رئیس قوه قضاییه هم روز یکشنبه در دیدار از منطقه لواسان از اقدامات دادگستری استان تهران در برخورد با زمین خاری ها تقدیر کرد. ابراهیم رئیسی گفت اگر تخلفی هست شرکت تعاونی، فلان دستگاه یا فلان شخص رعایت کسی را نکنید که قانون ضابطه ماست.
سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند به صورت مضاعف باید بهشون برخورد بشه. به نظر ما سازمان‌های اداری کشورن که باب تخلف رو بیشتر باز میکنن.
اما وقف بخشی از دماوند به گفته حقوقدانان بسیاری قانونی نیست، به ویژان که به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده باشد. هرچند که سازمان اوقاف نخست قویاً وقف بخشی از دماوند را تکذیب کرد، اما سپس از بخش موقوفه ملار گفت و در شرحی به این نتیجه رسید که پلاک‌های 68 و 69 بخش 7 لاریجان در سال 74 در دیوان عالی کشور وقفشان محرز شده است. به نوشته ایسنا سازمان جنگل ها میگوید منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیستند و اگر اوقاف سندی دریافت کرده باشد و عرصه ملی باشد سند غیر قانونی است. به گزارش ایسنا محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی نیز اعلام کرده که پس از انتشار خبر وقف بخشی از دماوند پیگیری های حقوقی در دستور کار وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته. او افزوده که هر گونه تعرض در عرصه طبیعی ثبت شده ممنوع است. این نخستین بار نیست که دیوان عالی کشور مهر خود را بر چنین سندی می‌کوبد. پیشتر نیز در پرونده دیگری 5600 هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد معروف به جنگل سپید را به رغم شکایت اداره منابع طبیعی استان مازندران به وقف رای داد. سازمان اوقاف تا به حال گزارش شفاف یا دقیقی از وضعیت موقوفه ها، درآمد یا گردش مالیش ارائه نکرده. هرچند که در گزارش های داخلی به وجود 1,800,000 موقوفه و درآمدی بیش از 1 تریلیون تومان در سال اشاره شده. برخی از رسانه ها از سازمان اوقاف به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای حکومتی یاد می کنند. فراز فیروزی مندومی، حقوقدان، مشاور حقوقی پیشین سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با رادیو فردا از فسادی در این سازمان میگوید که خود شاهد بر آن بوده.
جا داره که اینجا من از منظر تجربه‌ای که در بازرسی کل کشور در خصوص زمینخواری، کوهخواری و تصرف اراضی منابع طبیعی دیدم و مشاهده کردم و گزارش تهیه کردم صحبت کنم. سازمان اوقاف و سازمان ثبت املاک و اسناد ایران یکی از فاسدترین سازمان‌هایی هستش که در سیستم اداری ایران وجود داره. توسط خود دولتی‌ها زمین‌های که متعلق به عموم هستش، یک ثروت ملی هستش، به صورت یک زمین خام براش سند در میاد و بعداً این زمین خام تفکیک میشه و پلاک‌های ثبتی اون رو به تعاونی‌های مسکن دادگستری‌ها واگذار می‌کنن. همچنین خود سازمان بازرسی کل کشور بسیاری از اراضی منابع طبیعی رو در استان‌ها تصرف کرده و توسط سازمان ثبت و تحت فشار گذاشتن سازمان ثبت تونسته برای این اراضی پلاک ثبتی بگیره.
شیوا شفاهی، کارشناس محیط زیست در آلمان، نیز با رادیو فردا گفتگو کرده است.
زمانی ما میتونیم از وقت صحبت کنیم که مالکیت خصوصی وجود داشته باشه، در حالی که کوه دماوند سال 87 به عنوان اولین اثر طبیعی ایران ثبت شده و در مالکیت ملت ایران است و تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراجع آبخیزداری کشور قرار گرفت. مسئولین این سازمان‌ها مدعی هستند که از وقف این پلاک اطلاعی نداشتند. در کنار این، قلمرو فعالیت‌های سازمان اوقاف امور خیریه شامل موقوفات عام فاقد متولی یا مجهور الپولیه است که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی‌صلاح به سازمان محول شده باشه. نتیجه میگیم که حتی قانون ثبت اسناد و املاک کشور هم رعایت نشده. محمد پورمختار سال 1190 رئیس انجمن کمیسیون 90 مجلس شورای اسلامی سازمان اوقاف امور خیریه رو یک نهاد رسمی زمینخواری کشور معرفی میکنه که میگه پس از واگذاری زمین ها تحت عنوان وقف به اونها مجوز ساخت و ساز و بهره برداری میدن. نتیجه میگیریم که وقف دماوند اولین مورد زمینخواری سازمان اوقاف نیست، ولی در عین حال پرسر و صدا ترین مورد زمینخواری کشور میشه و هشتگ دماوند فروشی نیست امروز به پرتیراش ترین هشتگ زبان فارسی تبدیل شده.
دماوند 5610 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله ایران است و در فهرست آثار ملی جای گرفته.
گزارشی بوده از الهه روانشاد. اما در همین زمینه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پشت خط تلفن همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی در این زمینه مربوط به کوه دماوند به چه نکاتی اشاره کردن.
سلام میکنم به تو، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره شد در این گزارش هم، اولا یک سری مسائل ضد و نقیض مطرح میشه همینطور در شبکه‌های اجتماعی. اما آنچه که روزنامه شرق در حساب کاربریش در توییتر نوشته، گفته که ظاهرا این مقدار وقفی ارتفاعی بیش از 4000 متر داره و تا کنون نتونسته سند مالکیت بگیره. خیلی جالبه که دنبال سند مالکیت هم بودن کسانی که در واقع این ادعا رو دارن و مشخص هم نیست که حالا دقیقاً با چه سندی دنبال همچین موضوعی هستن. اما کاربرها از زوایای مختلف نگاه کردن به این موضوع. یک کاربر مقایسه کرده این ماجرا رو با در واقع خبر تایید حکم اعدام گروهی در خمینی شهر اصفهان که از سال 1396 و در اعتراضات اون سال بازداشت شده بودند و گفته که خیلی خنده‌دار و جالبه. حمید اینو در توییترش نوشته، گفته معترض حکمش اعدام نیست، راه قانونی اعتراض رو بستید، اما مجرمی که ادعای در واقع دماوند خاری داره به تعبیر این کاربر، بهش اجازه میدید که مانور بده روی این موضوع و یک میراث ملی و در واقع طبیعی ایران رو بخواد دست بذاره روش برای سند زدن و گرفتن. اما کاربر دیگری به نام سجاد هم اشاره کرده به ماجرای موقوف خاری که در کنار جنگل خاری یکی از مسائل چند سال اخیر و دو دهه اخیر ایران هست که خیلی از آدم‌های صاحب نفوذ در واقع یا متصل به قدرت به حکومت از جناح‌های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا دست می‌اندازن روی منابع طبیعی ایران برای در واقع سند زدن و گرفتن اون. این کاربر سجاد گفته که موقوف خاری سر دراز داره، سر و صدای لواسان و خانه های ویلاییش و تخریب منطقه بکر کوهستانی اونجا که بلند شد، رئیس وقت اوقاف تهران در واقع بازداشت شد. 7 ماه از بازداشت این موقوف خار گذشت، اما یک خط خبری از فسادش نیست. اگر امروز بیرون بود حتما در صف اول عزیمت به اربعین و کربلا بود، درست مثل سالهای قبل. اشاره داره به عکسی که از این در واقع موقوف خار به تعبیر این کاربر منتشر شده که در راهپیمایی‌های حکومتی حضور داشته و در واقع همیشه در صفوف اول راهپیمایی‌های حکومتی بوده و خب در لواسان اینطوری که گفته شده و در واقع بازداشت شده دست روی منابع طبیعی گذاشته و به اسم موقوف خاری در واقع. اما کاربر دیگری به نام محبوبه هم اشاره کرده به این ماجرای در واقع دست اندازی به منابع طبیعی ایران از جمله دماوند و گفته از اون ور با طرح انتقال آب بخش های زیادی رو نابود کردن. اشاره داره به طرحهای در واقع نسنجیده یا غیر کارشناسی که بعضا ارائه شده برای انتقال آب به برخی مناطق کویری ایران که باعث شده اکوسیستم و در واقع جغرافیای زیستی و محیطی مناطق به هم بخوره در ایران. بعد محبوبه نوشته از این ور هم وقف کردن سرمایه ملی ما یعنی دماوند، اون از دماوند، اونم از جنگل‌های هیرکانی که آتش می‌زنن تا بتونن درش ویلاسازی بکنن. باز اشاره کرده به موضوع در واقع جنگل‌خواری و سوختن در واقع درختان برای اینکه زمین‌ها رو به مناطق بایر تبدیل کنن برای ویلاسازی در برخی مناطق، به خصوص در مناطق هیرکانی مازندران و در واقع شهرهای مجاور که خیلی جنگل‌های بکری هست و در سال‌های اخیر مرتب خبرهایی ازش میاد که در واقع دست اندازی شده بهش برای تخریبش. کاربر دیگری هم به نام تیرداد یک اشاره کرده خیلی جالب به شاهنامه فردوسی و گفته که ستم ضحاک با کشتنش تمام نمیشد، در واقع ضحاک رو نمیشد بکشی، اما او رو در دماوند به بند کشیدن تا در همونجا حبس بشه و این در واقع اشاره هست به اون تمثیلی که فردوسی در شاهنامه داره و اشاره از پایداری شر هست، اشاره به پایداری شر هست. بعد این کاربر گفته راه یکیست و اون در واقع اعتراض گسترده مردمیه به این قبیل اتفاقات مثل در واقع دست اندازی به دماوند به اسم وقف یا چیزهایی از این قبیل. کاربر دیگری هم به نام لاله نوشته که انگار ما نمیفهمیم، انگار وقتی میگیم قله دماوند وقف شده مثلا منظورمون اون نوک قله است، انگار یالها جزء دماوند نیست. اشاره داره به اینکه برخی مقامات برای اینکه به نوعی حالا سفسطه بکنن یا ماجرا رو بخوان فیصله بدن در رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی اشاره میکنن که قله وقف نشده، یکی بله. از یالها وقف شده و گفته که انگار یالها جزء دماوند نیست، انگار مراتش جزء این کشور و منابع طبیعی نیست و انگار ما همچنان نمیفهمیم.
بله، ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان آخرین مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من جایی تعجب داره، آقای خامنه‌ای واقعا توهم زده. ایشون گفتن ایران موفق ترین کشور در جلوگیری از کرونا است. خیلی جالبه، هیچی نمیدونن ایشون، اصلا مثل این که توی این عالم نیستن. به گفته خودشون هر 10 دقیقه یک نفر فوت میکنه. ببینین کجاست، یعنی انقدر بیخیالن که هیچ خبر ندارن.
آسید علی خامنه‌ای، به پایان ایدئولوژی شیعی خودساخته و جمهوری اسلامی ضد انسانی و ضد بشری دستها را بالا برده و سلام کنید. یک حزب‌اللهی و بسیجی و رزمنده سابق.
اسلامی که ظاهر افراد با پیشانی جای مهر سنجیده شود و ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع نباشد دروغ مصلحتی باشد، قرار بود ایران ژاپن اسلامی باشد. اسلامی که دکل دزدان اختلاسگران آزاد باشند، قرار بود ما را به کمال انسانیت برساند، با آگهی فروش کلی مواجه شد. انقلاب اسلامی اسلام را نابود کرد.
پیرمردی است سخن جالبی میگفت. میگفت خطاکاران رو خداوند تا چند نسل جواب میده و در ازای خطایی که کردند باید زجر بکشن، بلا بکشن. ما افرادی که در سال 56 و 57 آمدیم و این سیستم حکومتی رو با تمام نقایصی که میدونستیم داره ولی پذیرفتیم، روی کار آوردیم، کمک کردیم که بر این مملکت حاکم بشن، الان بچه هامون و نوه هامون دارن اون جواب رو میدن، یعنی جزای خطای ما رو میکشند، عذاب خطای ما رو میکشند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
برخی رسانه‌های عربی گزارش دادن پایگاه عطاجی در شمال بغداد که نیروهای ائتلاف بین المللی در آن حضور دارند، شامگاه دوشنبه هدف اصابت چند موشک کاتیوشا قرار گرفت. برخی وبسایت‌های عربی می‌گویند گروه نوظهر اثبت الصائرین که جزو گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، مسئولیت شلیک این موشک‌ها را بر عهده گرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. علی صدرزاده:
مهمترین مسئله‌ای که هست، دولت عراق به خصوص آقای کاظمی در این روزها در حال آماده شدن به مسافرت به واشنگتن هست. محور مذاکرات آقای کاظمی به واشنگتن در حقیقت هم مسئله بقای یا بودن نیروهای آمریکایی در بغداد هست و بعد هم بحث درباره روابط استراتژیک راهبردی بغداد و آمریکاست. و به همین علت این دو تا حمله‌ای که شده، دو تا حمله بوده، یکی به پایگاه اسپایکر در استان صلاح الدین که پایگاه ضد هوایی، یکی هم به پایگاه عطاجی حمله موشکی انجام شده در شمال بغداد، هر دوی اینها معنای سیاسی داره. با اینکه خسارتی به وجود نیاورده و به اصطلاح نیروهای دفاع مدنی عراق میگن موفق شدن آتش سوزی هایی که در هر دو پایگاه ایجاد شده خاموش کنن، ولی هم آقای کاظمی اعلام کرده که این حملات در حقیقت امنیت عراق رو تهدید میکنه و هم بقیه صاحب نظران عراق در وسایل ارتباط جمعی تقریبا متفق القول گفتن که این در ارتباط با روابط آمریکا و بغداد هست و مسافرتی که آقای کاظمی به واشنگتن در پیش داره.
الان برخی از وبسایت‌های عربی میگن که گروه نوظهور اثبت الصائرین که جزو گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار میره، مسئولیت شلیک این موشک‌ها رو به عهده گرفته. آیا این درسته به نظرتون؟
حملاتی که سابقا به عطاجی انجام شده، به این پایگاه‌های آمریکایی انجام شده، همه بلا استثناء از طرف کتائب حزب الله بوده، از طرف نیروهایی بوده که طرفدار ایران بودند و این عصائب و سائرین عراق هم به هر حال نام جدیدی است که احتمالاً این گروه‌هایی که زیاد هستند و تحت کتائب حزب الله جمع شدن، یکی از اون گروه‌ها میتونه باشه. ولی اینکه رابطه با ایران داشت، این کسانی که این حمله کردن یا طرفدار ایران هستن، این از نظر ناظرین بی‌طرف تا حدودی به یقین ابراز میشه. به خصوص اینکه خیلی ها یک قدم هم جلوتر رفتن، میگن ارتباط داره به گفته های آقای خامنه‌ای در مذاکراتش با آقای کاظمی که در تهران بود اخیراً، چون اونجا آقای خامنه‌ای ابراز کرده بود که ما انتقام خون سلیمانی رو خواهیم گرفت، یعنی هنوز بعد در پی بیرون کردن آمریکا از منطقه خواهیم بود. بنابراین با توجه به سفر در پیش آقای کاظمی به واشنگتن، این حملات تقریبا همه ناظرین در ارتباط با نیروهای طرفدار ایران میدونن که به هر حال در پی این هستن که تا اونجایی که بتونن رابطه آمریکا و عراق رو خدشه‌دار کنن، یا همون سیاست همیشگی عراق، آمریکایی‌ها رو مجبور به ترک عراق بکنن.
گفتگویی بود با علی سعدزاده. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این سه‌شنبه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.